طاهرین، گفتیم بر این که در فرض فضولی، بیع فضولی، لو باع العین ثالث فضولن، در اینجا در سه مقام میبایستی بحث کرد. مقام اول که اساسا اگر هر آینه بیع فضولی واقع شد بر این مال، هر یک از مالک اول و معطاله مشتری المعاطات حق فسخ یا اجازه رد و اجازه دارند یا ندارند. این بحث گذشت. بحث دوم، مقام دوم در این بود که آیا اگر فرض کردی یکی از این دو نفر اجازه کرد، دیگری فسخ کرد، رد کرد، هر دو خواستن اعمال تصرف اجازتی یا ردی بکنند و این در دو زمان واقع شد، یکی اول اجازه کرد یا رد کرد، دیگری بعد فسخ کرد یا رد کرد، چه حکمی داره اینجا؟ گفتیم در اینجا اگر معطاله قبل از مالک اجازه کرد، بدون شک اجازهش نافذه، چه قائل به مسلک ملک متزلزل بشیم، چه قائل به اباحه بشیم، چون فرض اینه که تصرف معطاله میتونه بفروشه مال رو. کسی که میتونه بفروشه میتونه اجازه کنه به افوزوجی رو که واقع شد. وقتی اجازه کرد، اجازهش قبل از تصرف مالک بود، اجازهش نافذه و موضوع نفوذ تصرف مالک را از بین میبره، چون دیگه مالک نمیتونه فسخ کنه. فرض بر اینه که با در فرضی که معطاله تصرف کرده، تصرف صحیحی و ناقلی، دیگه حق فسخ و استرداد از مالک از بین میره نسبت به عین. اگرم این پس در این فرض اشکالی نیست، همچنین در این فرض دیگه هم نباستی اشکال باشه که اگر معطاله رد بکنه قبل از مالک، رد معطاله از بر عقد فضولی، این تصرفی در عین نیست، این ابقاء عینه. وقتی رد میکنه، معنای رد اینه که من نمیخوام بفروشم، بیع فضولی که تو کردی ای شخص سوم بی خود کردی، این همون ابقاء عینه. رد او نخواهد مانع شد از این که مالک میتونه فسخ کنه، و چون مالک بعد میاد فسخ میکنه، حالا چه به رد فسخ کنه، گفتیم به مدلول التزامی رد فسخه، یا به اجازه فسخ کنه، باز مدلول التزامی اجازه مالک از طرف خودش اجازه یا رد میکنه. این دلالت التزامی بر فسخ یک فسخ فعلی است، بعدا هم خواهد آمد در خیارات که فسخ فعلی هم نافذه. اینجا رد مالک، رد معطاله قبل از رد یا اجازه مالک، مانع از تنفیذ فسخ مالک نیست، چون یه ابقاء عین نیست، ابقاء عین که تصرفی نیست، برعکس، یعنی ابقاء عین است، عدم تصرف در حق. و اینجا هم گفتیم رد معطاله مانع از صحت فسخ مالک که نمیشه، هیچی مانع از صحت اجازه مالک هم نمیشه، چون مالک اگر رد کنه فقط فسخ کرده، اگر اجازه کنه هم فسخ کرده، هم میخواسته معامله رو از طرف خودش نافذ کنه، معامله فضولی رو. رد مشتری معطاله مانع از نفوذ اجازه مالک هم نخواهد شد، حتی اگر قائل بشیم برای این که در باب اجازه شرط از عدم سبق رد، چون در اونجا کسی که قائل به این میشه قائل به عدم، به شرطیت عدم سبق رد از خود مجیز، نه از مجیز دیگری. اینجا مالک مجیزی غیر از راد، راد کیه؟ معطاله. مجیز که بعد اجازه میکنه، به اجازش اولا فسخ میکنه، در ملک خودش داخل میکنه، بعد اجازه میکنه از طرف خودش. و این آقای مجیز که به اجازه مالک شد و بعد بخواد منتقل کنه به نفس اجازه، باید منتقل بشه از اون بیع از این واقع بشه، این رد نکرده سابقا، کسی دیگری رد کرده، اون مالک دیگری بوده مثلا، یا مباحله بوده که ربطی به این مجیز نداره. پس حتی اگر ما در اون بحث رد را مانع بدونیم، از نفوذ اجازه رد مجیز را مانع میدونیم، نه رد هر کسی را.
پس
این دیروز دیگه دو مقام اول گفتیم، بعضی گفتن که رد مالک دلالت نداره بر فسخ، چون شاید مخواد مالش بمونه دست دیگری رد کرده، بله دست معطاله بمونه. ولی فرض اینه که این آقا وقتی رد میکنه، مقصود از رد در اینجا استرداده، یعنی رد به خودشه در حقیقت، که این با اباحه منافات داره. این که داره اعمال تصرف میکنه معناش اینه که این دیگه خودش حالا آمده روی مال خودش، میخواد ولایت خودش بر مال خودش انجام بده. و ولایت مالک بر مال خودش فرع اینه که این اعمال تصرفش در این مال، فرع اینه که این مال مال خودش باشه. اما اگر این مال مال خودش نبود، مال دیگری بود، معنی نداره بیاد اعمال ولایت کنه. پس اگر معاطات ملکاور باشه، بنابر ملک متزلزل خیلی روشنه، بنابر ملک متزلزل رد مالک بدون شک فسخ، ادراک بر فسخ داره، چون مال مال او نیست. چرا تصرف ردی میکنه؟ از این که داره تصرف ردی میکنه کشف میشه عرفاً که این میخواد این مال رو به خودش برگردونده، برگردونه و میخواد تصرف مالکی بکنه در مال خودش. پس دلالت داره به اینکه برگردونده ملک از دیگری. بنابر اباحه همینجور، چون بنابر اباحه این اباحه شرعیه تعبدی مطلقه است که با تصرف مالک دیگه جور نمیاد. مالک حق تصرف در این نداره مگر به نحو رد، ولایتی دیگه نداره در عرض ولایت مطلقه معطله. پس اگر اعمال ولایت کرد معناش این داره باز حالت سابقه خودش بر میگردونه، داره فرض میکنه که خودش این چنین ولایتی رو داره و چون این چنین ولایتی رو میتونه داشته باشه به فسخ، اعمالش و فعل خارجیش کاشف از اینه که پس داره فسخ میکنه. از دلالت التزامی درست میشه در اینجا. چرا ممکنه در اباحه مالکی چنانچه گفتن، در اباحه مالکی گفته بشه اگر یک اگر مالک خودش اباحه کرده، نه اینکه معاطات کرده، مثل جایی که اذن بده به دیگری که در مالش تصرف کنه، مالش در اختیار آریه در اختیار کسی دیگه گذاشته، بعد شخص ثالثی میاد میفروشه. اینجا رد مالک فزورتا میفروشه، رد مالک دال بر فسخ آریه نیست. چون اونجا مال خودشه، بالاخره تصرف هم میتونست تصرف ولایتی روی مال داشته، چون آریه منافات با تصرفات بیعی و ولایت مالک بر مال خودش نبوده. اونجور جاها درسته، رد مالک از برای بیع فضولی مالی را که به اعاره داده به دیگری یا اذن داده دیگری درش تصرف کنه، که این اباحه مالکیست، اباحه اذنیست. اونجا رد فضولی کاشف از این که بخواد عقد آریه را مثلا رد کنه یا اذنش دیگه به تصرف اون دومی پس گرفته، اینجور دلالتی نداره، چون اونجا هنوز ولایت مالک بر مال خودش محفوظه و ولایتش منافاتی با ولایت مستعار نداره، مستعیر نداره. چون ولایت مستعیر در مورد اعاره با حفظ ولایت مالک، نه جایگزین ولایت مالک، به خلاف اباحه شرعی. در اینجا ملک خیلی روشنه، اگه ملک باشه که مسئله روشنه. اباحه شرعی هم همینجور، چون اباحه شرعیه اباحه مطلقه است و اباحه مطلقه با اباحه مطلقه مالک تنافی داره، جمع نمیشه مگر به نحو استرداد. پس اگر خواست اعمال ولایت کنه معناش این رد میکنه. پس دلالت التزامی در اینجا درست میشه، گرچه در موارد عاریه و سایر موارد اباحه مالکی نیست. علی کل حال رد کی تصرف نیست؟ تصرف نیست ولی اعمال ولایتش، را اعمال ولایت این شخصی که این رد لغو که نیست، این رد اعمال ولایتی است، یعنی میخواد تنفیز کنه رد خودش را که اون معامله انجام نگیره. کی میتونه این تنفیز را کنه؟ مالک. پس اگر مالک نبود بنابر ملک متزلزل، معناش اینه که با این ردش میخواد مالک بشه، ولی چرا این کار میکنه؟ اگر مالک بود ولی ولایت نداشت، چون مباح له او بود و سلطنت مطلقه برای او بود نه برای این، بازم وقتی داره اعمال میکنه پس معناش اینه که برخلاف اون سلطنت مطلقه دیگری داره حرکت میکنه، یعنی اونو بخواد رفعش کنه. دلالت الف
این قد که نیومده مال رو برگردونده،
درسته، عقد بر ماله، عقد فضولی در پا در هوا که نبود، عقد فضولی بر این مال بود. این وقتی میتونه عقد فضولی از این مال رو از کار بندازه که بخواد ولایت داشته باشه بر این مال. نه، صحبت سر مالکه، مالک آمده به خود این که عقد را از این مال بخواد برداره، پس معناش اینه که داره تصرف مالکی در این مال میکنه. پس دلالت داره برای اینکه این آقای راد که مالکه این مال را حالا مال خودش فرض کرده. همین فرض این که مال خودش یعنی فسخ، چون فسخ گنبد و بارگاه که نداره، فسخ یعنی مال را برگردونده به حال خودش. فسخ فعلی یعنی چه؟ یعنی یه کاری میکنه که این کار متوقف باشه، مستلزم این باشه که از ولو از نظر خود فاسخ که این مال برگشته به ملک خودش. اینجا که داره اعمال تصرف میکنه یه دفعه لغم داره انجام میده، قاصد نیست، قصد رد نکرده، اون هیچ خارج از بحثه، اون که رد نیست. فرض اینه که اینا قصد رد کرده، و رد هم یعنی چی؟ یعنی به هم زدن عقد فضولی که برای این مال انجام گرفته. و این به هم زدن هم از شؤونات مالک ماله، نه از شؤونات هر کسی. کسی شخص سوم شأنی بر مال نداره تا بتون رد کنه بیع فضولی که بر این مال واقع شده. پس این که آمد قصد این کار کرد، قهرن معناش اینه که قصد ولایت بر این مال داره. قصد ولایت یعنی فسخ، چون این آقا نمیتونه ولایت داشته باشه مگر به اینکه اراده کنه فسخ رو. پس معناش اراده کرده فسخ. این میشه دلالت التزامی عرفی و فسخ در دلالت التزامی عرفی نباید تشکیل کرد. بنابراین و الا اونجا هم تشکیل میشه. این اشکالیش در اصل فسخ به هر فعلی از افعال، هر جا بخواد کسی فعلی از افعال کنه، مثلا در باب خیار، خیار داره بگه بعتو این مال، خب این بیع هم یه لفظ بعتو دیگه، اینجا به مال که دست نکرد نزده، مقصود از تصرف فعلی دال بر فسخ در اونجا خواهد آمد، اعمه از تصرفات تکوینی در عین یا تصرفات انشائی از قبیل اینکه بگه بعتو. وقتی که بعتو به مال که دست نزده، گفته بعت لقلقه که انشاء بعت کرده، چرا فسخ باشه؟ اونجا میگن نه، این که گفته بعتو جدی گفته بعتو، لغو که نگفته، قاصد بیع بوده و کسی میتونه قاصد بیع باشه که مالک بیع باشه. پس این قهرن قصد کرده که این برگرده به ملک خودش و از ملک خودش میخواد بفروشه، پس این فسخ فعلی کرده، چون فسخ نیست مگر قصد برگردوندن مال با ابراز این، ابرازش هم کرده، به فعل ابراز کرده یا به لفظ ابراز کنه چه فرق میکنه؟ با فعل ابراز کرده که قصد برگردوندن مال داشته، اینجا هم با فعل ابراز کرده که قصد برگردوندن این مال داشته. پس رد هم کاشف از فسخ مانند اجازه مالک. خب پس اگر اجازه مالک، اجازه معطاله قبل بود یا معطاله رد کرد یا اجازه کرد قبل، در اینجا حکم روشنه. در جایی که اجازه کنه قبل از مالک، موضوعی برای نفوذ فسخ مالک نخواهد. جایی که رد کنه، مانعی از تأثیر فسخ مالک نخواهد. پس این دوتا حکمش روشنه، در اونجا موضوع نخواهد بود، در اینجا مانعی نخواهد بود. اون تأثیر خودشو میکنه، چون رد مجرد ابقاء عین تصرفی نیست در مال در حقیقت. اما اگر تصرف مالک قبل بود، مالک اول اجازه کرد یا رد کرد، یعنی فسخ کرد، بعد آقای معطاله خواست اجازه کنه یا رد کنه، اینجا اگر معطاله رد کنه بعد، بازم مانعی از نفوذ تصرف مالک نخواهد روشن. یعنی اگر اول مالک فسخ کرد به رد یا اجازه، بعد معطاله رد کرد عقد فضولیه، رد او گفتیم ابقاء تصرفی که نیست، پس مانع از نفوذ فسخ فاسخ که مالک نخواهد. اشکال در کجاست؟ در اونجایی که معطاله بعد اجازه بخواد بکنه، تنفیذ کنه بیع فضولی را، و مالک قبل اجازه کرده یا رد کرده فرق نمی کنه، چون هر دو مستلزم فسخن گفتیم، و فسخ مالک منافات داره با تنفیذ اجازه معطاله. اینجا بنابر نقل بازم اشکالی در کار نیست، چون یعنی به این معنا که دیگه تصرف معطاله به نحو اجازه، اجازه معطاله بعد اثر نخواهد کرد. چرا؟ چون وقتی تصرفش اثر میکنه که حین وقوع الفسخ، وقع الفسخ فی وقت کان المال باقی علی ملک مشتری، یا بر ملک خود مالک اول بنابر اباحه. هنوز انتقالی در کار نبود. عمده اشکال در اونجا است که ما قائل به کشف بشیم، کشف حقیقی، و بگیم برای اینکه اینجا مالک وقتی بعد اجازه میکنه، معطاله بعد اجازه میکنه، اجازه او کاشف از وجود تحقق ملکیت و انتقال است از طرف معطاله به فضولی از اول عقد فضولی، و فرض بر اینه که فسخ آقای مالک به اجازه یا به رد بعد از عقد فضولی. پس اینجا گفته میشه که اجازه بنابر کشف حقیقی رافع موضوع نفوذ فسخ، چون شرط نفوذ فسخ اینه که تصرفی نشده باشه یا تصرف شده قبل از فسخ کشف بشه تصرفی شده و انتقالی حاصل شده، پس وقع الفسخ بعد التصرف مؤثر بود. شیخ میفرماید احتمال عکس هم میدیم، این احتمال داده، بعد گفته احتمال العکس، بگیم که نه، فسخ فاسخ چون واقع شد، ملکیت معطاله از بین رفت، ملکیت که از بین رفت، اجازهش دیگه اجازه مالک نیست تا اثر کنه به نحو کشف، پس اجازه دیگه مؤثره. بعضی از آقایان آمدن دومی رو اختیار کردن، گفتن چون در باب اجازه شرطه که اجازه عن المالک باشه، خیلی خوب، اینجا اجازه عن المالک نیست، به فسخ فاسد دیگه اجازه عن المالک نیست، پس اجازه نافذ نیست. بنا حتی برابر کشف باید صحیح باشه تا کشف بشه، این صحیح نیست. یشترط فی صحته ان یکون من المالک لکی یکون صحیح. ما گفتیم این دو تا حرف اختیار هر کدوم دون دیگری در حقیقت درست نیست. چرا؟ چون هر کدوم رو وقتی نگاه بکنیم صحتش مستلزم بطلان دیگری است، یا رفع موضوع صحت دیگری است. اگر فسخ بگیم صحیحه، نتیجهش اینه که اجازه عن مالک نیست، پس صحیح نیست. اگر اجازه بگیم صحیحه، پس بنابر کشف ملکیت بوده، تصرف بوده از اول، انتقال بوده از اول، پس لم یقع الفسخ فی قبل الانتقال بل وقع بعد الانتقال، الفسخ بعد الانتقال صحیح نیست. هر کدوم نگاه کنیم بگیریم صحتش فرض کنیم، مستلزم رفع موضوع صحت دیگری. ولذا نمیشه گفت این درسته بالخصوص یا اون درسته بالخصوص. هرچ در هر کدوم بگیم موضوع مرتفع میشه به دیگر، موضوع مرتفع میشه در دیگری، هم این حرف هست که موضوع صحتش با فرض صحت دیگری مرتفع میشه. پس ما جعله بعض الاعلام که دومی درسته اشکال بهش واضحه. اونی که خب عین همچنانی که فسخ اجازه میبایستی عن مالک باشه، فسخ هم میبایستی قبل الانتقال باشه. چرا شما این بر او ترجیح دادید؟ اگر هر آینه در اجازه لازم است شرط صحت اجازه این که عن المالک یکون، و اگر فسخ صحیح بود ما عن ما اجازه لا یکون عن المالک، عکسش هم درسته. اون که فسخ هم وقتی میتونه صحیح باشه که قبل الانتقال باشه، و اذا صحت اجازه فالفسخ بعد الانتقال لا قبل الانتقال فلا یکون صحیح. چه مرجحی برای این هست تا او؟ اولا و ثانیا کلن این کاری رو هم که شیخ کرد که میفرمود این محتمله، اونم محتمله، هر دو رو به عنوان احتمال فرض کرده شد. یحتمل ان یؤثر الفسخ و یحتمل ان یؤثر الاجازه. اینجا یه اشکال اساسی هست بر کل این روش بحث در موارد از این قبیل، که آقایون در اینجور موارد میگن خب این محتمله اونم محتمله. خب وقتی هر دو محتمل بود، یا میگن خب شک میشه نمیدونیم این درسته یا او درسته، یا بعضیا که یه مقدار گام را بالاتر گذاشتن میگن برای اینکه در اینجا صحت فسخ و صحت اجازه هر دو دوری است، چون صحت هر کدوم متوقف است بر عدم صحت دیگری و این دور است، و چون دور است پس نه این صحیح است نه اون صحیح. این هم یه بیان فنی است برای اینکه هر دو را از کار بندازه. این هم احتمال هر دو درست نیست، هم ابطال هر دو از باب دور درست نیست، چون ابطال هر دو از باب دور به این نیست که بگیم حالا که این متوقف صحتش بر او بر عدم او، اونم متوقف صحتش بر عدم صحت او و این دوره، پس هر دو واقع نمیشه در خارج. چون در باب دور خود توقفین محاله، چه واقع بشن اون دو تا متوقف و متوقف علیه که واقع نشن. ما بایستی توقفین رو به هم بذاریم، نه اینکه بگیم چون توقف از دو طرف هست پس نه این موجود میشه و نه اون موجود میشه، نه این صحیح میشه و نه او صحیح میشه، چون صحت این دوری صحت اونم دوری است، بس لا هادا یا صح ولا ذاک یا صح. دور را باید به هم زد، نه اینکه چون دوری است پس دائر متحقق نمیشه در خارج. عدم تحقق وجود دائر حل دور نیست، حل دور به ابطال احد التوقفین ره. بگیم در اینجا یکی از این توقف باسته از کار در کار نباشه در حقیقت. پس میبایستی در اینجا این دور را این شکلی حل کرد، به این که بگیم یکی از این دو تا توقف، اقلا یکی از دو تا توقف در اینجا درست نیست. اینجا اگر ما دو تا دلیل لفظی داشتیم، فرض میکنیم دو تا دلیل لفظی داشتیم، یکی دال بر نفوذ فسخ فاسق حینه ما لا یکون و انتقالون، یه دلیل دیگه هم داشتیم نفوذ اجازه مجیز حینه ما یکون اجازتاً عن المالک. اینجا میخوام ببینیم اگر دو تا دلیل مطلق داشتیم در این چنین جایی باید چیکار کنیم. اگر نتونستیم احد التوقفین رو باطل کنیم، قهرن چون این توقف متوقفن علی احکام شرعی است، کشف میکنیم که این احکام شرعی این دو تا دلیل در اینجا معارضه میکنه با هم، کشف میکنیم دو تا حکم شرعی اینجوری نداریم، اصلا دو تا حکمش نداریم، نه اینکه دو تا حکم متوقفون علیه داریم ولی اینجا متحقق نیست، به فعلیت نمیرسه، میشه تعارض بین دو دلیل و تساقط بین دو دلیل. لکن اگر تونستیم حل کنیم به جوری که احد الحکمین موقوف علیهش طوری شد که از حالت دور آمد بیرون، در اینجا در این صورت تمسک میکنیم به اون دلیلی که میشه متعلق حکمش فعلی بشه در اونجا. خب دو وجه هست در اینجا برای اثبات این که فسخ مقدم است بر اجازه معطله برابر کشف، در حتی برابر کشف حقیقی. وجه اول اینه که بگیم دلیل کشف، دلیل فسخ عبارت از دلیلی بود که میگفت فسخ مالک مؤثر است هر جایی که تصرفی نباشد از معطله در مال. استظهار کنیم از دلیل نفوذ فسخ مالک اینکه قید نفوذ فسخ عدم تصرفه. اگر استظهار کردیم از دلیل نفوذ فسخ مالک اینکه فسخ مالک اول نافذ است آنجایی که مشتری به معاطات معطاله تصرفی نکرده در مال، قید عدم تصرفه. اگه این استظهار کردیم اینجا میگیم برای اینکه دلیل فسخ مقدمه بر دلیل اجازه است، نفوذ اجازه است. چرا؟ به جهت اینکه اجازه بنابر کشف، کشف حقیقی، معناش اینه که اثر اجازه که ملکیته از کشف میشه از اول بوده. اثر اجازه که ملکیت است از اول بوده، ولی خود اجازه که از اول نبوده. معنای کشف این نیست که اجازه از اول بوده، معنای کشف اینه که ملکیت از اول بوده. ملکیت اثر اجازه است، خود اجازه که نیست. تصرف خود فعل معطاله که عبارت از اجازه است یا بیعه. بیع کی متحقق شده؟ بیع متأخرا متحقق شده. در باب اجازه خواهیم گفت که به اجازه، به عمل اجازه که انه مالک بیع کرده، ولی کی بیع کرده؟ از حین الاجازه بیع کرده، از قبل که بیع نکرده. اثر این که این بیع کرده به الاجازه تو بیعون مثلا اینه که از اول ملکیت حاصل شده باشه. پس حتی بنابر کشف تصرف معطاله متأخره، گرچه اثر تصرفش متقدم. و ما از دلیل جواز فسخ مالک استفاده کردیم که موضوع نفوذ فسخ مالک عدم تصرف حین الفسخه، نه عدم اثر تصرف، عدم تصرف حین الفسخه. و تصرف عبارت از خود اجازه هست، قبل از اجازه تصرفی نکرده. گرچه ملکیت هم باشه ملکیت تصرفی نیست. اگر این استثناء رو ما از دلیل اجازه کردیم، این یه وجه میشه برای تقدیم فسخ بر اجازه. نه دیگه، این دیگه مربوط میشه به اون دلیل. اگر ببینیم دلیل دال بر این که مالک حق داره مال خودش پس بگیره، اینجوریه میگه برای اینکه هر جا که هنوز معطاله تصرفی در مال نکرده مالک حق پس گرفتن داره. خب حین الفسخ هنوز تصرف نکرد، بالاخره تصرفش متأخره، گرچه آثار شرعی بار بر بر تصرفش متقدم باشه. تصرف متأخره گرچه آثار شرعی که ملکیت و مثلا امثال این هاست بنابر کشف از اول کشف میشه بوده، ولی میزان در فرض این شد که ما از دلیل اجماع یا امثال اینها هر دلیل لفظی که دال بر حق فسخ بود برای مالک این را استفاده کردیم که مالک هر جا که هنوز تصرفی نکرده معطاله میتونه پس بگیره. خب هنوز تصرفی نکرده بوده، حتی بنابر کشف ملک اثر شرعی از اوله، نه تصرف. اجازه که از اول نیست، اجازه تصرفه. تصرف اون امر انشائی، تصرف انشائی یا تصرف حقیقی. تصرف دو مصداق داره، یکیش تصرفات حقیقیه مثل وقتی و خوردن و اینجورا، اینجور که اصلا واقع نشده. یکم تصرف انشائی است که بعد از بیع انشاء. کی آقای معطاله فروخته؟ حین الاجازه فروخته، نه حالا. درسته اثر فروختنش اینه که ملکیت از اول بیاد، ولی تصرف عبارت از فعله، چه فعل انشائی چه فعل حقیقی. فعل انشائی را کی معطاله کرده؟ حین الاجازه انشاء کرده، قبل از اجازه که انشائی نکرده بود، فعل نکرده بود، خوابیده بود تو منزل خودش. پس اگر ما استظهار کردیم از دلیل فسخ اینکه موضوعش عدم تصرفه، عدم فعل انشائی یا حقیقی معطالهه، اینجا عدم فعل هستش گرچه اثرش که ملکیته از قبل میخواد بیاد. پس موضوع دلیل فسخ فعلیست، حتی برای کشف فعلیست.
پس کشف نمیتونه رافع موضوع نفوذ فسخ باشه، به خلاف عکس فسخ رافع موضوع نفوذ کشف میشه، اجازه میشه، چون یقع الاجازه عن غیر المالک. اثر بالاخره چی باشه؟ اثره از بالاخره ما بعداً خواهیم گفت که تصرف وقتی این ملکیت مستند به مالک میشه که اجازه کنه، که به معطله میشه که اجازه کنه، به مال در باب فضولی به مالک میشه در مقابل فضولی که اجازه کنه، به اجازه استناد به او پیدا میکنه و اجازه اون فعلی است که سبب میشه که یستند البیع الفضولی الی المالک. این بعد خواهد آمد حتی اگر غالب کشف حقیقی شدی. به عبارت اخرى هیچ عاقلی نمیگه که به اجازه ما کشف میکنیم مالک از اول عقد انشاء عقد کرده. این چیزی محتمل نیست ادعا کنه. اون چیزی در باب کشف حقیقی، اون چیزی که محتمله این معناست که بگیم به اجازه کشف میشه ملکیت از اول حقیقتا بوده، نه اینکه به اجازه کشف میشه که آقای مجیز قبل از اجازه اجازه کرده، به اجازه کشف میشه که آقای مجیز حین العقد انشاء بیع کرده. این که کسی ادعا نمیکنه. پس کشف حقیقی که معقوله این کشفه که بگن اجازه لاحقه اثرش که عبارت از حصول نقل و انتقال از اول حاصل شده حقیقتا به نحو شرط متأخر به تعبیر آقایون، چون بنا شد بعد الانتقال نه بعد النقل. دقیق بازش شد دیگه. فسخ بعد النقل نیست، بعد الانتقاله. اثر که انتقاله درسته بعد قبل از فسخ، ولی فرض اینه که ما از دلیل صحت فسخ فهمیدیم موضوعش عدم فعل نقله، وقوع الفسخ در وقتی که فعل نقلی نباشه. فعل نقل حالا نیست، فعل نقل بعد. پس بنابراین اگر کسی استدلال کنه از ادله فسخ، این که قیدش عدم تصرفه، عدم فعل معطالهه، نه عدم اثر فعل معطالهه. فعل معطاله عبارت از یک فعل تکوینی است که اصلا نداشتی، یه فعل انشائی است که بعد میاد، حالا فعل انشائی از او سر نزده. این یه وجه که سبب تقدم فسخ بر اجازه میشه. وجه دیگه، حالا اگر فرض کنیم نه ما از ادله یه چیز این استفاده نکردیم، استفاده کردیم مثلا وجود نفوذ فسخ متوقف است بر عدم انتقال نه عدم نقل یا عدم تصرف، و انتقال هم بنابر کشف از اول حاصل شده، باز هم میگیم فسخ در اینجا مقدم است بر اجازه. چرا؟ چون دلیل نفوذ فسخ ظاهر است در این که شرط فسخ عدم انتقال حین الفسخ، نه عدم انتقال لولا الفسخ. دلیل نفوذ فسخ میگه فسخ وقتی نافذه که اگر فسخ واقع شد یک شیء، یک انتقالی نباشد که اون انتقال مانع تحقق فسخ باشه. الانتقالی که در حین وقوع فسخ مانع از تأثیر فسخ باشه، اون انتقال واسطی نباشه. پس فسخ متوقف است بر عدم انتقال، عدم الانتقال حین الفسخ، نه بر عدم انتقال لولا الفسخ. چرا؟ چون اگر یک انتقالی باشه در یه جایی که اگر فاسخ فسخ نکنه انتقاله هستش، ولی اگر فاسخ فسخ کنه انتقاله مرتفع میشه. این چنین انتقالی بدون شک مانع از نفوذ فسخ نیست، نه عقلائیا نه شرعا. انتقالی مانع از نفوذ فسخ که با فسخ جمع بشه، او مانع میشه از تأثیر فسخ. اما انتقالی که فسخ بتونه رافع او باشه، او مانع از تأثیر فسخ نیست. به عبارت اخرى هر فسخی نافذه الا جایی که مانعی باشه از تأثیر اون فسخ. انتقالی که مانع از تأثیر اون فسخه، نه انتقالی که مانع از تأثیر اون فسخ نیست. و این معناش اینه که انتقالی که قبل از فسخه اگر مانع نباشه از نفوذ فسخ، این انتقال مانع نیست از این که فسخ اثر خودشو بکنه و تأثیرشو بکنه، فسخ اون انتقال رو از بین ببره. مانند جایی که مشتری مال رو فروخته ولی به کسی فروخته که بایع میتونه بر بگردونه ما رو از اون، فسخ کنه اون معامله رو. اگر جایی یک فروختنی رو انجام داد که مالک فرض کنیم به پسر ای فروخته، فرض میکنیم پدر حق فسخ معاملات پسرش داره، اینجور جایی که به پسرش فروخته
و ولی پدر ولیش میتونه فسخ کنه، اینجا این چنین فروختن مانع از نفوذ فسخ پدر نیست. از این آقا اگر حالا اون شعر رو پدره بی این فروخته بوده، بعدی به پسر اون پدر رو، اینجا اون آقا میتونه فسخ کنه پدر و فسخش هم نافذه یقینا، گرچه لولا الفسخ منتقل شده مال از مشتری به شخص سوم، ولی چون این انتقالیه انتقالی است که مانع از تأثیر فسخ نیست، چون فاسخ حق رفع این انتقال رو هم داره، این چنین اینجای فسخ مؤثره. این معناش اینه که فسخ متوقف بر عدم انتقال لولا الفسخ نیست، متوقف است بر عدم انتقال بالفعل حین الفسخ، به خلاف اجازه. دلیل نفوذ اجازه میگه اجازه‌ای که عن مال عن المالک یکون نافذ، اصلا در باب اجازه نفوذ اجازه اشاره کردیم، از این باب که مالک وقتی مالک شیء هست اگر اجازه داد بیع مستند به او میشه، چون مالکه به قطع نظر از اجازه، چون مالکه وقتی اجازه داد بیع میشه بیع مال او، این در وقتی بیع میشه مستند به او و در نتیجه اجازه نافذ میشه که به قطع نظر از بیع مالک این مال باشه و ولی بر تصرف در این مال باشه. اگر ولی ولایت بر این مال نداشته باشه و مالک نباشه، اجازهش سبب نمیشه که بیع مستند به او بشه و بگن او باع. پس در باب اجازه، صحت اجازه که بر اساس استناد بیع است به مالک به مجیز، متوقف است بر این که لولا اجازه ولایت بر مال داشته باشه یا مالک مال باشه. اگر به قطع نظر از اجازه مالک نبود، دیگه اجازه مالک نیست، دیگه بیع مستند به مالک نیست، گرچه در طول اجازه اگر اجازه صحیح باشه این میتونه مالک بشه. اجازه این مالکیت در طول سبب نمیشه که اجازهش اجازه مالک باشه پس بیع او باشه. بیع در وقتی مستند به شخصی است که با قطع نظر از اجازه اون شخص ولایت بر اون بیع رو داشته باشه تا بگیم حالا اعمال ولایت کرد. در طول اعمال ولایت اگر ملکیت بیاد و ملکیت مسبب از اون ولایت بود، دیگه اونجا اعمال ولایت اون اجازه و بیع مستند به بایع به ولی نخواهد شد، چون ولایت نبود قبل حین الاعمال، بعد از اعمال هم که دیگه اعمال وقع لا استند الیه. پس در باب اجازه امر برعکس، یشترط من اجل ان یکون الاجازه صحیحتن این که مجیز مالک باشه به قطع نظر از اجازه، یعنی ولایت بر مال داشته باشه با قطع نظر از اجازه، تا اینکه اجازهش سبب بشه که تصرف ولی در مال، بگیم این تصرف ولی اجازه، مثل که خودش بیع کرده به اجازه بیع امضا کرده بیع را، چون ولی حق امضا داشته پس حالا امضا کرده بیع را. این معناش اینه که در طرف اجازه صحت اجازه متوقف است بر ملکیت لولا الاجازه، حتی به قطع نظر عن الاجازه باید ملکیت فعلی باشه. ما لولا الاجازه اگر ملکیت فعلی نبود، پس اجازه اجازه ولی نیست، پس تصرف ولی نیست، انشاء ولی نیست، استناد به ولی نداره این به این اجازه. این متوقف شد بر عدم او لولا الاجازه، اما فسخ متوقف بر انتقال عدم انتقال لولا الفسخ نداشت. این معناش اینه که احد التصرفین، فسخ از یک طرف از مالک، اجازه از معطله، احد التصرفین متوقف است بر عدم انتقال، عدم صحت دیگری یعنی بالفعل، اما دیگری متوقف است بر عدم ملکیت یعنی عدم صحت او حتی لولا الاجازه، به قطع نظر عن الاجازه باز او نباشه. خب به قطع نظر عن الاجازه او هست، چون او هست پس عدم لولایی در کار نیست، پس اجازه شرط صحتش نیست، به خلاف فسخ، فسخ شرط صحتش هست. پس فسخ فعلی میشه، اجازه فعلی نخواهد شد. و این یک کبرای کلی است، در همه جایی که دو تا حکم داریم هر کدوم متوقف بر عدم دیگری است، این دوره محاله. اینجاها باید ببینیم متوقف بر عدم فعلی دیگری است کدوم، هر دو متوقف بر عدم فعلی دیگری باشن دوره محاله، باید یکیشون متوقف بر عدم لولایی دیگری باشه نه عدم فعلی، یعنی عدم او لولایی. اگر اینجوری شد که احدهما متوقف بر عدم دیگری شد لولا این موقوف، دیگری متوقف بر عدم دیگری بالفعل شد، چون عدم لولایی نیست یعنی لولا این او هستش، پس عدم لولا این نیست، پس این فعلی نیست.
و اون یکی چون متوقف است بر عدم فعلیت این، عدم فعلی این هست، چون معدوم است بالفعل، پس او فعلی میشه و این فعلی نمیشه، هم دور رفع میشه چون موقوف علیه در یک طرف قضیه شرطیه میشه، در یک طرف قضیه فعلیه میشه، بر هم دیگه، بر فعلیت هم دیگه متوقف نمیشن تا دور میشه، هم اشکال دور رفع میشه به این ترتیب، هم اونی که متوقف است بر عدم دیگری بالفعل او فعلی میشه، و اون طرفی که حکمی که متوقف است بر عدم دیگری لولا اینها او فعلی نخواهد شد، او مورود میشه، اون وارد میشه و او مورود میشه، ولی او رافع موضوع این میشه، این رافع موضوع اون نمیتونه بشه. این یک حل کلی است برای کل مواردی که این در فقه زیاد اتفاق میفته، که ما ببینیم دلیل دو تا حکم هر کدوم میتونن موضوع دیگری رو از بین ببرن، یعنی هر کدوم فعلیتش متوقف بر عدم فعلیت دیگری است، خب این که دور است، محال است دو حکم فعلیت هر کدوم متوقف بر عدم فعلیت دیگری باشه، این خودش دوره، چطور حل بکنیم این دور را؟ حل این دور به این طوره، اگر نتونستیم حل کنیم تعارض میکنن، تساقط، چون دور محاله، جعل حکم دائر، جعل توقفین فی نفسه محاله، و چون جعلیان توقفا دو تا دلیل ساقط میشه، اگر تونستیم حل کنیم به این ترتیب هم دور حل میشه و هم احدهما فعلی میشه دیگری فعلی نمیشه، و اون اینجوره که از احد الدلیلین استفاده بشه که موضوع این عدم فعلیت اوست، ولی از اون دلیل استفاده بشه که موضوع اون عدم فعلیت این نیست، عدم ای حتی لولا اون، اینجا اولی فعلی میشه دومی مرتفع میشه قهره. محل و کلام را از این قبیله، چون در باب فسخ عدم انتقال لولا الفسخ شرط نیست، چون چه مثال زدیم جایی که انتقال شده به شخص سومی که مالک اول میتونه از او بگیره مال را، اینجا فسخ نافذه، پس عدم انتقال لولا الفسخ لازم نیست، عدم انتقال حین الفسخ، انتقالی که منافات با فسخ داره لازمه، عدم او شرط در نفوذ فسخ، یعنی انتقال فعلی مزاحم با فسخ مانع از فسخه، پس بنابراین در طرف نفوذ فسخ، نفوذ فسخ متوقف است بر عدم انتقال بالفعل مع الفسخ، نه عدم انتقال لولا الفسخ، به خلاف طرف اجازه، در طرف اجازه نفوذ اجازه و صحتش متوقف است بر ملکیت لولا الاجازه، نه ملکیت حین الاجازه، ملکیت به قطع نظر عن اجازه بایستی ولی باشه، مالک باشه تا بتونه اجازهش اجازه ولی باشه، پس اگر از در مرتبه سابقه به قطع نظر از اجازه ولی نبود و مالک نبود، اجازه اجازه مالک نیست، استناد بیع به مالک نیست، پس صحیح نیست، مشمول عمومات اهول عقود نیست. اینم یه بیان کلیست برای اثبات این که در اینجا فسخ مقدم است، فسخ مالک مقدم است بر اجازه مجیز که عبارت از معطاله باشه، حتی بنابر کشف حقیقی، بنابر کشف حکمی یا نقل که روشن شد از اول، بنابر کشف حقیقی هم اجازه مقدمه. چرا؟ یه مطلب دیگه اینجا کسی ممکنه بگه و اون اینه که ابتدا بیاد ادعا کنه که ما دلیلی بر جواز نداشتیم، دلیل جوازمون لبی بود، جواز فسخ اجماع و امثال اینها بود، اونم جایی است که مال معطله تا ابد الابدین اجازه نکنه، اگه کسی این ادعای را کنه، البته این ادعای یک مقدار زور میخواد، سریجون میخواد، کسی بگه اجماعی که قائم شده بر جواز فسخ اونجایی است که دلیل لبی است، اونجایی است که مالک وقتی فسخ بکنه معطله هم تا ابد الابدین اجازه نکنه یک بیع فضولی را که واقع شده بر این مال، اما اگر بیع فضولی واقع شده بود مالک هر وقت حالا 100 سال دیگه اجازه کرد، اینجا دیگه معلوم نیست مشمول اجماع بر جواز فسخ سابق داشته، حتی فسخ سابق دیگه مشمول اون اجماع نخواهد بود، اجماع شامل این چنین فسخی را که در علم الله در لوح محفوظ بعداً حالا 10 سال دیگه مالک میاد اجازه میکنه به فضولی که واقع شده قبل از این فسخ، این چنین فسخی را اجماع بر جواز فسخ شامل نیست، اگه کسی این ادعا کرد و این ادعا درست بود، یعنی واقعا این مشمول اجماع نبود، داخل در قدر متعقن نبود، اینجا دیگه چه قائله به کشف بشین، چه قائله به نقل بشین، علا کل حالن دیگه در اینجا فسخ فاسخ که مقدمه است، حالا چه به اجازه چه به رد مالک، نافذ نخواهد بود و اجازه معطاله که مؤخر است نافذ خواهد بود، حتی بنابر نقل دیگه مقید به کشف هم نخواهیم شد، اگر کسی این ادعا را کرد میگیم خب مقتضای قاعده لزوم معامله بود، خرج منه جواز فسخ در مواردی که اجماع شاملش میشه، مورد اجماع اونجاییست که بر مال بیع فضولی واقع نشده، اما اگر بیع یا واقع شده ولی تا آخر هم معطله اجازه نکرده، اما جایی که بیع فضولی واقع بشه و مالک اجازه و معطله اجازه کنه، حتی بر نقد، این دیگه داخل در قدر متعقن اجماع نیست. حتی فسخی که قبل از اجازه معطله، اگر این حرف درست شد، وقت اجازه معطله مقدم میشه بر فسخ مالک، چه قائل به فسخ کشف حقیقی بشیم، چه قائل به کشف حکم بشیم، چه قائل به نقد بشیم. ولی این احتمال از کردم این دیگه، چون دلیل ما لوبیست، ممکنه کسی بگه خب علی من این احتمال رو میدم. این در قوه اینه کسی احتمال بده که وقوع بیع فضولی مانع از نفوذ فسخ مالک میشه، یا فسخ مالک مراعا میشه، نفوذ فسخش مراعاست به اینکه معطله امضا نکنه. اگر کسی این احتمال رو داد واقعا، امضای معطله در حقیقت سبب میشه که دیگه فسخ فاسخ بی اثر بشه، یعنی از اول کشف میشه که بی اثر بوده، حتی بنابر نقل، چون مشمول قدر متعقن اجماع نخواهد. اما کسی گفت این احتمالات احتمالات عقلی است، ظاهر اجماع مجمعین این که تا تصرفی بالفعل واقع نشده باشه از مالک، از معطله، فسخ فاسق دیگه، فسخ مالک نافذه. این اینجا رو هم بگیره، این حرف درست نیست. این همه این آنچه که در مقام دوم باید بود. حالا عمده بحث و اشکال در مقام سومه که این فسخ و اجازه هر دو با هم انجام میگیرند.